یه بسم الله الرحمن الرحیم
ما شروع کردیم نمیرسیم. من خب بسیار بگم الان فقط تو بحث انسانش موندیم. من تو انسان یه جمع‌بندی با سرعت بکنم برم سراغ معرفت، چون تو معرفتم یه حرفای لاغت به نظر خودم خوبی است. از این جمع‌بندی انسانم چون چند تا نکته مونده فکر کنم حداقل یه رو 20 دقیقه طول بکشه. ببینید من این بحثی که حالا یه مقدار پراکندم گفتم خیلی منظم بگم چی گفتم تا حالا و بعد یک دو نکته اضافه کنم. حرف این بودش که اینا توی تحلیل اینها یه ریشه تو انسانشناسی داشت. من دو تا اشکال بر انسانشناسی اینها گرفتم عملا. یک اشکالم این بود که اینها یه در واقع توی فضای انسانشناسی اشکال یکم این بود که اینا انسان را در افق کنش خلاصه کردند، در حالی که در ازای این افق من افقی رو اسمش رو فعلا گذاشتم فطرت. دوباره میگم رو اسمش تاکید ندارم، منظورم رو فکر کنم تونستم جلسه قبل منتقل کنم. یه ساحتی بالاتر از کنش داریم که این ساحت بالاتر از کنش هم به لحاظ استدلالی من دو جور استدلال آوردم. یه دلیل اسمش دارم دلیل قرآنی، که دلیل قرآنی تمایز ایمان، کفر، نفاق است، که این تمایز غیر از تمایز عمل صالح و فاسقانه و الاخر، که اینا دو سطحه، سطحشون با هم دیگه فرق میکنه. اون مؤمن صالح و اینا رو به این جهت گفتم. نکته دوم که میتونم بگم حالا مثلا دلیل عقلی در واقع به این برمیگشت که تحلیل معنا و عدم امکان ارجاع آن به جست، یعنی معنا یه واقعیتی تو عالم وارد کرده که این واقعیت یه ساحتی رو تو عالم انسانی داره رقم میزنه که این ساحت توی سایر موجودات نیستش. لااقلش هم که دارم میگم نیست، به معنی اجتماعیش دارم میگم نیست، وگرنه برای خود من همیشه سوال بوده این بحثای مثلا گفتگوی هدهد با سلیمان، این گفتگوها چه افقی داره منتقل میشه. یه بار به سلیمان میگه علمنا منطقة الطیر، این منطقة الطیر که به سلیمان آموخته شده یه منطق دلالت طبیعیه یا منطق دلالت وضعی؟ این به نظر خودم چیزه ها، یعنی جای تأمل داره. به نظرم یادش، به نظرم کاملا هم رو هوا میاد این دلیل، به نظرم یاد همون منطق دلالت طبیعیه. یعنی تو حرفهایی که هدهد میزنه یا نمل میزنه یا این مواردی که داریم، اونی که آدم روال عادی ببینه این است که داره یه امر، من مثلا این که اونها اینجوری بودند، اینها به این سجده میکردند، به اون سجده نمیکردند، ای نمل برید خونه هاتون که سلیمان شما رو چیز نکنه، کاملا امور محسوس تجربی قابل چیز یا امور توحیدی که امشاء الله یصب به حمده الله یسجد لله، چرا به خداست، یعنی اون حیث توحیدیشون. اما اینکه این فضای معرفتی که ما داریم میگیم معرفت کاملا تجریدی انتزائی که تو فضای زبان داره خودشو نشون میده اینجور چیزی باشه یا نه، برای خود من سوال ها، یعنی دارن ندارن منطق اونها، منطق دلالت وضعیه. چون اینکه من میگم دلالت وضعی، نکته مهم دلالت وضعی انتزاعه، انتزاع غیر از تجربه است. شما چی تجربه میکنید؟ یه بار معانی رو انتزاع میکنید که معانی انتزاعی اصلا مابعضا نداره. خب این نکته دوم بود. نکته ببخشید نکته اول بود توانایی آره. یعنی فهم و یه حدی از فهم و مطمئنیم اینو دارن، همون چیزی که ما میفهمیم و ما میفهمیم همون شهادت میده. بازار شهادت همش معایده بس نه. ببین انتظار که دارم بیارم میره تو افق معقول ثانی فلسفی، یعنی ما به ازا نداشته باشه انتظاریات، منظورم این افقات میره تو فضای اعتباریات، دوباره اعتبار ما به ازا نداره، اما جایی که ما به ازا داره اینا ظاهرا فهم داره. منتها این فقط در حد حدس ها دارد که فرضی است اینها. خب نکته دوم اشکال من تو انسان شناسی بود که اینو دیگه نرستم بگمش، خواستم شروع کنم وارد بشم، این است که در تحلیل خود کنش هم در واقع انسان رو خلاصه کردند در غریزه. اینو اجمالا گفتم، نکته اشاره می‌دارم الان بیشتر بازش کنم. ببینید نکته بحث من این است که اون جایی که توی متفکران خودمون کنش رو دارن تحلیل میکنن، علامه طباطباییه. علامه طباطبایی تئوری اعتباریاتش این نکته رو که میگم، تفصیلش رو من توی مقاله توی اون فصلنامه علوم انسانی اسلامی نوشتم، خیلی مختصرش میگم دیگه، الان خیلی سرش بحث نکنیم چون میخوام به بحثای بعدی برسم. اگه خواستید اون تفصیل رو بخونید. ببینید من تلقیم این است که تئوری علامه بعد از علامه دچار سوء تفاهم شد. علتش هم، علت تاریخیش هم این بود که علامه طباطبایی یک کاری خودش انجام داد، یعنی وقتی که بین کار علمی خود فرد و نشر این در جامعه علمی فاصله افتاده، توضیح من که میگم یه سوء تفاهم رخ داد. شما میگید چرا سوء تفاهم رخ داد؟ میگم به خاطر که کار انجام دادنش با نشر آثارش متفاوت ارائه شد. بعد افراد تو نشر آثار یه چیزی رو مقدم کردن که تو انجامش اون یکی مقدم بود. خلاصه حرفم اینه. ببینید علامه طباطبایی یه سلسله رساله داره، همون رسائل سبع و رسائل توحیدی و همین اونها عمومشون توی نجف و بعدش توی تبریزه بلاز زمانی، هم رساله اعتباریات هم رساله انسان فی دنیا که برای بحث ما مهمه. انسان فی دنیا عمدش خیلی به نظر رساله اعتباریات داره یه پله میره بالاتر. این رساله های علامه کی نوشته شد؟ تو نجف و تبریز. کجا اولین بار علامه اینو این رساله های علامه کی چاپ شد؟ کی چاپ شد؟ دونید؟ بعد از مرگ علامه، یعنی سال 61 به بعد نشرش بعد از 61 بود. خب اعتباریات علامه تو اصول فلسفه کی چاپ شد یا کی اصلا نوشته شد؟ توی قم. علامه سه مقطع زمانی داره، نجف، تبریز، قم. یه قم مختصر اون منظور نیست، یه کمی میاد و برمیگرده میره تبریز، مشکلات بعد دوباره میگرده، ممکن میگن دوره قم دوره آخرش. خب توی اعتباریات تو اصول فلسفه داره اعتباریات به نظر من اساساً تو فاز اگه شما رساله خود علامه پیش بری جلو با نشر کار نشه باشی، با کتابه خودش کار داشته باشی، برای من به نظرم به وضوح آدم اینو میفهمه که اعتباریات یک تئوری انسان شناسیه و علامه طباطبایی توی تا نجفه و تبریز اصلا معرفت شناسی کار نمیکنه توی این فضا. ولی که بحث معرفت شناسی هم در دلش داره ها، اما دغدغش انسان شناسیه. توی قوم که میاد و اصول فلسفه رو می‌نویسه و اول اصول فلسفه بحث معرفت شناسی میکنه، یه استفاده معرفت شناسی از این نظریش میکنه. بعد این استفاده رو که میکنه شاگردای بلافصل علامه نجف تبریزه، بعد از این تئوری تو افق معرفت شناسی نیست، بعد از این تئوری انسان شناسی یه استفاده معرفت شناسی میکنه. اون وقت شاگردای بلاوصل علامه، یعنی آی مطهری، آی جوادی، آی مصباح، آی حتی آی لاریجانی هم که شاگرد ایشون بوده یا نه، آی صادق لاریجانی، ولی خلاصه لاغر رو حرفای علامه خیلی حرف زده. حالا شاگردای بافست و بیفست، اینایی که خیلی تو این درباره اعتبارات علامه حرف زدن، اینا مشکل اصلیشون به نظر من این است که حالا لاغر شاگردای بلافستشو بگم حالا لاریجانی صرف نظر کن، اینا با تئوری علامه کی آشنا میشن؟ توی اصول فلسفه. که علامه تئوری اصلش در اختیار جامعه علمی قرار میگیره بعد از دهه 60، که اینا هر کدوم برای خودشون یک کسی شدن، یا شهید تاری از دنیا رفته، یعنی که شهید شده بود آقای جوادی و آقای مصباح و اینا هم توی دهه 60 اینا دیگه برای خودشون کسی هن. خیلی فرق میکنه که شما شاگرد کسی هستی یا جایگزین اونید، به لحاظ نگاه شما به آثار خیلی فرق میکنه. برداشت من این است که اینها تو دوره‌ای که این آثار در اومد این آثار رو جدی نخوندن، لااقل با این زاویه که من دارم میخونم نخوندن. اون وقت منجر شد که اینا همچنان مسئله رو معرفت شناسی دیدند و با بحث رو به جای دیگری بردن، در حالی که مسئله انسان شناسی بود و آی مطهری متوجه این مسئله بود تا حدودی. اونم حالا چی بود جریان؟ جریان است که علامه اون وقت تئوری انسان شناسی علامه به نظر من خلاف کل فلسفه اسلامیه، یعنی در مقابل تئوری فلسفه اسلامی علامه تئوری دیگه داده. اون چیه؟ توی مسئله صدور فعل از انسان قدمای ما اینجوری شرح میدن، میگن اینو که نگفتم بحثو ها، ایشون قدما میگن انسان اول تصور میکنید موضوع رو، بعد تصدیق به فایده میکنید، بعد از تصدیق شوق پیدا میشه، این شوق میشه شوق مؤکد، شوق مؤکد میشه اراده، میشه صدور فعل. مسیر صدور فعل اینجوری شرح میدن. علامه طباطبایی این سیر رو به هم میزنه. چجور به هم میزنه؟ با هم بحث اعتباریاتش. ایشون میاد میگه که در واقع این شوق، شوق مؤکد زمانی تبدیل به اراده میشه که اعتبار وارد کار بشه. و اگه اعتبار وارد نشه، شوق به اراده تبدیل نمیشه. مثال خیلی سادهش، اما مثال روزه گرفتن قبلا هم گفتم. شما گرسنته، میدونی این غذا رو تصدیق میکنی، غذا برای گرسنگی خوبه، گرسنه هم هستی، شوق هم داری، میلت هم شدید شد، هی میره بالا، چون اعتبار نخوردن کردی نمیخوری. حتما باید اعتبار خوردن بکنی تا بخوری. معلومه حرف؟ این ثمره بحث مهمش که گفتم خلاف فلسفه اسلامیه، به خاطری که تبیین انسانو از فضای علیت داره در میاره. فضای علیت فضای تک خطی میبره انسانو. این فضا رو خیلی برای اراده باز میکنه، معنی اختیار. اختیار فضای دو شعبه‌ایه. یکی از مسائلی که همواره تو اصل فلسفه ما چالش برانگیزه این است که اگر نظام عالم ضروریه، اختیار کجاست؟ آقای مطهری میگه آقا جون قضای حتمی، قضای غیر حتمی، دو سلسله علل به هم خوردن. توضیح که میده با دور افق بحث تو انسان سرنوشت، افق بحث میره سراغ مادیات. میگه آقا جون خلاصه مثلا یک عواملی جست دست هم میده که این اتاق گرم بشه، یه عواملی هم دست هم میده که اتاق سرد بشه. اینا به هم دیگه میخورن، عالم تزاحماته. این هنوز اختیار ازش در نیومد. اختیار که ما داریم میگیم این است که آقا عوامل دست به دست هم داد، اما من مجبورم یا نه. میگن جزء اخیر علت تام است. دیدید میگن اختیار جزء اخیر علت، اما این جزء اخیر خودش معلول یا علته؟ یعنی آیا تو سلسله علل قرار میگیری یا تو سلسله علل قرار نمیگیره؟ اگه شما اینو تو سلسله علل قرار دادی، دیگه نمیشه جزء اخیر علت، میشه خودش جزء علل. که ادبیات رایج فلسفه ما اینه، اگه تو سلسله علل قرار ندادی چیکارش میخوای بکنی؟ چجوری تو سیستم انسانی وارد میکنید؟ حالا مناقشاش فعلا صرف نظر کنید. نکته علامه این است که علامه میگه آقا جون اگه همه علل دست به دست هم بدن، تو مان انسان معلول بیرون نمیاد. به فرقش اینه دیگه. شما وقتی اینجوری میگید تصور تصدیق شوق یه سلسله علی بود که این میرفت جلو، آخر میشدش عمل. همین دیگه. گاهی وقتا شوق مؤکد هست، اراده نیست. چرا؟ نکته دقیقا حرف علامه اینه. میگه صرف شوق مؤکد غلیظ‌تر بشه، ببین این داره غلیظش میکنه چه اراده؟ صرف این نیست که غلیظ بشه اراده. اینجا شما یک کار تصرفی میکنی، ادراکاتی میسازی که با این ادراکات کار انجام بدید. اعتبار میکنی، جعل میکنی وجوب خوردن رو، جعل میکنی این یکی رو. حالا این من فقط حال نمیخوام تو خود بحثش هم نقد و بحث‌های مفصل است. من دقیقاً این نکته من این است که این یه بحثی است در توضیح کنش انسانی. کنش که از من داره سر می‌زنه نیازمند عنصر اعتبار کردنه. درسته؟ خب حالا علامه طباطبایی این توی رساله‌هاش بحثش. میایم توی اصول فلسفه. تو اصول فلسفه ایشون به شکل تری با مارکسیسم درگیرن. مارکسیسم یک تئوری برساخت‌گراست. ماهیتاً اولی که خودشون برساخت هنوز اسمش نیومده. چرا؟ چون میگه آقا معرفت شما تو طبقه داره رقم میخوره. طبقه و جامعه معرفت رو به شما القا میکنه، میسازد. معرفت واقعی نیست. آقای مطهری تو مقدمه اصول فلسفه میگه بابا میدونی اشکال اینا چی بود؟ اشکالش این بود که اینا بین حقایق و اعتباریات خلط کردن. اون جلسه قبل اشاره کردم. یکی از راه حلا گفتم اینه. که میاد میگه آقا جون ما میگیم اعتباریات حرفای شماست. حقایق سر جاش محفوظه. ببینید این یه نوع دفاع از فلسفه است، دفاع خیلی زیرکانه ای هم هست. اولین بار که من این مدل دفاع رو فهمیدم، بعد حرف علامه فهمیدم، تو کتاب آقای پارسانیا بود. آقای پارسانیا تو علم و فلسفه یه چیز میگه، من خیلی فکر کنم یعنی چی. ببین همه یه چیز میگن، آقای پارسانیا یه چیز اضافه کرده بونا. همینا فرق فیلسوف و سوبستایی چیه؟ فیلسوف معتقد است که یک، واقعیتی هست. دو، واقعیت قابل شناساییه. سه، واقعیت قابل شناسایی قابل انتقاله. درسته؟ آقای پارسانی یه چهار اینجا اضافه میکنه. اون چهارش چیه؟ میگه که و انسان اشتباه میکند، خطا در انسان راه دارد. چرا این چهار رو اضافه کرده؟ چون تمام استدلالهای سوفسطایی ها تمسک به خطاست. آقای پارسانی میگه آقا کسی که فکر نکن کسی که فیلسوف شد معتقد است ما خطا نداریم. اگه همچی اعتقادی داشت که میره فلسفه بنویسه. هر فیلسوفی قبول داره ما باور خطا داریم، باور صحیح داریم و دنبال این است که ضابطه دست شما بده. برای همین این که انسان خطا می کند رو ما هم قبول داریم. بعد به شما توضیح دهم خطاها اینجوری پیدا می شود. معلوم شد؟ سوفسطایی چی میگه؟ سوفسطایی میگه شما خطا داری پس اصلا معرفت نداری. ما میگیم نه، ما خطا داریم، خطاهامون اینجوری رخ میده، معرفتمون این یکی جور رخ میده. حرف معلومه؟ ببینید تو اصول فلسفه حالا این آیه پارسا از کجا یاد گرفته؟ از علامه طباطبایی احتمالاً. علامه طباطبایی چی؟ میدونم نه، این نکته رو بیاریم توی تعریف فلسفه جدیش بکنیم. اینو علامه طباطبایی چیکار کرده؟ بابا بلاز بله، نکته من اینه، تو اصول فلسفه که شما میخونید یه فصل فلسفه و سفسطه هست، همون جلد یکش، مقاله چهارم اصول فلسفه چگونگی پیدایش خطا در ادراکات، عبارت چند چیزیه، یعنی لاقل موضوعش اینه، میخواد بگه که آقا جون من که گفتم فلسفه میخوام بگم خط، توضیح میدم چرا خطا میکنیم. وقتی توضیح دارم خطا میکنی دیگه سوفسطایی دستش بسته میشه. سوفسطایی این حرف اصلی سوفسطایی اینه که میگه شما خطا میکنی از معرفت نداری. میگم من میدونم خطا میکنم، علت خطا کردن من این مکانیسمه، اگر من دچار این مکانیسم نشم خطا نمیکنم. معلوم شد؟ حالا این سازمان فکر، حالا برساختگرهای حرف جدید تو عالم آوردن، گفتن آقا جون اطلاعات شما، معرفت شما برساخته، اگه این حرف مستقر بشه شبیه ضربی سوفسطایی رو میزنه. برای همین علامه و آقای مطهری میگن آقا ما قبول داریم برساخت داریم، برساخت اینجوری است، اما بقیه معرف سر جاش باقی مونه. این کاریه که این دو نفر تو اینجا میکنن. اشکالی که تو این مقاله هست که مطهری هم متعرضش میشه بعدن این است که چی؟ حالا این تماس قبول داری نری بحث دیگه، من خواهیم چه کاری انجام شد. این مقاله در صدد اینه، اون مقاله. حالا شما ممکنه من قبول ندارم، مدل راه حلش اینه. اونجا چیزی که رخ داد این است که خب حالا اینا نمیدن اینو به این تفسیری که من گفتم بگن. آقای مطهری تو مقدمش میگه آقا جون اینا گفتن اعتباری، همه چی اعتباری نیست بلکه حقیقیه. بچ الا شروع کن اعتبارات شرح دادن. حالا که اعتبار شرح میده، از جمله مدل شرح علامه یه جوری که فقه و اخلاق هم، یعنی افق ارزش ها رو میبره تو اعتباریات. ارزش ها که رفت تو اعتباریات، اعتباریات وادی بود که از فضای مارکس و اینا که در اومده بود نسبی گرایی توش در میومد. خب اگه شما اخلاق و ارزش ها رو بردی تو اعتباریات، اخلاق و ارزش شما هم نسبی میشه. اینو چیکارش میکنی؟ شاگردای علامه با این سوال مواجهن. یعنی شاگردای علامه با این سوال برساختگرایی مواجه نیستن. اونا علامه یه تئوری داده در باره اعتباریات، ثمره تئوری اعتباریات علامه نسبیت اخلاق و فقه. مسئله معرفت شناسی دیگه، مسئله انسان شناسی نیستا. منظور معلومه که معرفت شناسی انسان شناسی، یعنی دیگه سوال این است که آیا اخلاق نسبی است یا نه، این سوال انسان شناسی، سوال معرفت شناسیه. آیا فقه نسبی است یا نه؟ خب این سوال معرفت شناسی رو اینا میخوان حلش کنن. چجوری حل میکنن؟ راه حلشون این است که این مسئله رو، صورت مسئله رو پاک میکنن. یعنی میگن آقا علامه طباطبایی اشتباه کرد که گفت اینا اعتباریات بی معناست، بلکه اینا حقایقه. ببینید آی مصباح راه حلش این است که ضرورت بالقیاس الی الغیر تو ارزش ها، ضرورت بالقیاس الی الغیر یه جور حقیقته، اعتبار نیست، یعنی در واقع قابل کشفه. نیز در بالقیاس الی الغیر یادتون هست دیگه، دو تا ممکنه یه علت واحد مثلا، اینا رابطهشون ضروریه. ضرورت اینجا ضرورت فلسفیه نه ضرورت جعلی. پس در واقع اعتباریات نداریم. آقای جوادی آملی راه حلی که البته اصرار نداره، آقای پاسنی رو اون راه حل خیلی اصرار داره، چون من جلسه ازشون سوال کردم گفت نه آقا کی اینجوری گفته، ولی این جمله رو گفته تو کتابش، آقای پاسنی هم خیلی اصرار میکنه. لاغه اون راه حلی که با آقای جوادی فعلا منسوبه این است که وجود بر دو قسم است، حقیقی اعتباری. پس تمام بحث‌های اعتباریات رفت ذیل وجود که وجودم موضوع فلسفه است، همش شد حقیقی. ها چی؟ آقای پارسا این روش اینه دیگه، میگه وجود دو قسم است، وجود حقیقی، وجود اعتباری. وجود اعتباری رقیقه وجود حقیقیه، چون رقیقه اونه احکام وجود توش پیاده میشه، احکام وجود توش پیاده بشه دیگه شما مشکل نداری، اینم قطعی میشه. میدونم اما حرف من اینه، اشکال من اینه، این دوتا راه حل مسئله صورت مسئله دارن پاک میکنن. این صورت مسئله مشکل فقه و اخلاق رو حل میکنه، مشکلی که تو اصل مسئله بود میمونه. پس ما اعتباریات نداریم، اگه اعتباریات نداریم حق به اونا میشه، چون نشون میدن که اعتباریات داریم. منظورم معلوم شد؟ یعنی اونا نشون دادن به ما اعتباریات داریم. اگه شما گفتی همه اعتبارات حقیقیه پس اعتباری نداریم، پس اشتباه کردید، کل فلسفه شما یک کاسه. ببین یعنی علامه داره دو مرز میسازه، اینا دارن دو تا رو قاطی میکنن، وقتی قاطی شد حق با اونا میشه. مثل خطا و چیزی که سوبستایا میکردن، چی حق با اونا میشه، اینا میدان تاخت و تاس پیدا میکنن. مثل سوبستایا، سوبستایا کی میدان داشتن؟ زمانی که شما مرز حقیقت و خطا رو نتونید تفکیک کنی، اون خطاها رو هی جلوی چش شما میذاشت، شما میگفتید از همه هم دیگه محتمل الخطا میشن، اینا همه اعتبارات میذارن جلوی شما، همه گزارا محتمل الاعتباری میشن. وقتی همه محتمل الاعتباری شدن، شما ده حقیقت نداری روش وایسی. برساخت اعتبار کاملا برساخت، اعتبار یعنی برساخت. خب ببینید، اگر ما اعتبار معنی برساخت داریم یا نداریم، همینجوری شما بگو جدا از بحثا، داریم یا نداریم ملکیت، ملکیت اعتباری داریم یا نداریم؟ که برساخت ماست، ملکیت خارجی نیست. ما با هم قرار گذاشتیم من مالک اینم، این ملکیت من نسبت به این که ملکیت حقیقیه نیست، داریم دیگه ملکیتو. خب حالا اگه یه عده‌ای اومدن نشوندن که آقا جون عمده معارف ما اینجوریه، پس معرفت حقیقی نداریم، توافق کنیم این شد ملکیت، تو ریشه در واقعیت نداره، نگرفتی مطلب؟ خب حالا اگه اینجوری شد، مرزی بین اینا حقایق نموند، تئوری های مثبات، تئوری های جوادی این است که اینا همون حقایقند. خب عمق حقایق همینان. ببین این دوتا یک کاسه بشن، ثمرش این است که حقیقت هم دیگه نمیمونه. نه این نمیگن اصلا این نمیگن. میخوام میگم اعتبار، گزارهای اعتباری گزارهای ضرورت بالقیاس الالغیره. خب ببین، نه من میخوام مدل فلسفیشو دارم میگم، ایشون میخوام اعتباریات چی هند، ماهیت اعتباریات یه جور ضرورت بالقیاس، اون تو ضرورت بالقیاس الالغیرش اشتباه کرد. یه بار شما داری میگی آقا جون فلانی تو مسئله شناخت حقیقت اشتباه کرد، یه بار شما همه رو برمیگردید تو حقیقت، مثل دعوای دیگه که تو مارکس سوبستایا داریم، میگیم آقا با سوبستایا نه، با هر مثلا ماتریالیستا داریم، میگیم تو شناسایی دوتامون تو حقیقت متفقیم، تو شناسایی حقیقت تو اشتباه کردی. آقای مثلا بحثو میکشیم تو شناخت حقیقت، یعنی که بحث نمیره تو خود اعتبارات، در که ما میفهمیم که این برساخت ما بود ملکیته. حال راه حل خدای متعالی چیه؟ راه حل متعالی این است که برساخت تو فضای برساختش نگه میداره، پشتوانه براش درست میکنه. خیلی بین تو هر فرقه. یه بار شما برساخت رو ارجاع میدی به واقعیت، میگی برساخت نداریم واقعیه، یا میگی نه برساخت برساخته، اما برساخت های ما دو قسمه. من قبلا اینجوری میگفتم، الان حرف امروزم که مقدار نسبت منقح‌تر شده اینجور بگم بهتره. ما در واقع دو گونه برساخت داریم، یه برساخت هایی که ریشه نهاییش در فطرته، یه برساخت هایی که ریشه نهاییش در وهمه. تو افق عقل عملی اگه بخوایم حرف بزنیم، یه برساخت هایی که محرکش عقل عملیه، یه برساخت هایی که محرکش غریزه و شهوت، غریزه و غضبه. یعنی این حرف اصلاح شده جدیدمه، قبلا میگفتم برساخت های مبتنی بر واقعیت، برساخت های غیر مبتنی بر واقعیت، اون حرف هم میشه گفت به عبارتی، ولی به نظر میشه این حرف دقیق تره. محرک عقل تو این افق، آیا متحره اونجا میاد یا ما فطرت رو پررنگش کنیم؟ فطرت داریم و ارزش ها اعتباری هن، اما اعتبارات ما دو قسمه. بعد این آقای جوان علی آذر که رساله این دکتراش با همش داشتیم مقایسه کرده بین همین اساس ساخت اجتماعی واقعیت و تئوری علامه، اونجا خیلی قشنگ آورده، گفته علامه طباطبایی این حرف رو زده تو اصول فلسفه، اما تو توی المیزان که داره عمل میکنه، عملا یعنی داره پیاده میکنه، ایشون تیتر مال این بنده خداست، مال خود المیزان نیست، ولی ایشون اینجور اصطلاح کرده، گفته اعتباریات طبیعت محور، اعتباریات فطرت محور. بعد که علامه کاملا بین تو ادبیاتش تفکیک میکنه، ارزش هایی که ریشه در فطرت داره و جهان شموله و قابل دفاعه، ارزش هایی که ریشه در فطرت نداره. بعد ایشون اصطلاح این بنده خدا اصطلاح کرده طبیعت محور که گفته غریزه. خیلی فهم کنه فطرت که ما داریم میگیم، فطرت که ما داریم میگیم با این مقدماتی بود که من این بالا توضیح دادم، یعنی فطرت یعنی ساحت ماورایی تو انسان قبول کردن و بحث کردن، نه فطرت
چطور جهان شمول و قابل ماورایی
خب ما همین کشتم خودم اینجا فطرت رو بگم، فطرت که من دارم میگم اینه، من امر واقع رفتم سراغ فطرت، نه اینکه از فرض تجرد روح فطرت رو نتیجه بگیرم.
نهایتش
اینه
که شما تو تمایز
نمیتونی اینو
تطبیق بدی.
تمایز چی؟ مستاقا
باید این برمیاد به فطرت،
چون فطرت این باید تبیین کنیم. نه نه توی مصداقا، نه اولا ما مبنای فلسفیش حل کنیم بعد میریم سراغ مصداقا.
مبنای فلسفی که شما دارید میگی الان با حواس چرا میگی طبیعت محور چی میگه؟
من کار ندارم اینکه برمیاد میگه یه ساعت. خب من میخوام بگم نشون بدم اولا منطقا ارزش جهان شمول مستقل از فرض جو فرهنگ مختلف داریم یا نداریم. اگر داشتیم حالا بگیم که آقای مصداقش هستن. نه صبر کنید، فرقش اینه وقتی شما برساخت گرا شدی شما منطقا اعتبار جهان شمول نداری مگر توافق جهان شمول باشه فقط. یعنی شما آخر شد مانهایم گفت آقا جون ما وحدت دوران داریم، یه چیز اصطلاحی داشتش گفتش که جهان بینی دوران بود، تمامیت دوران داری اما تمامیت عینی نداری. من حرفم این است که چرا میگفت نداری؟ چرا گفت اصلا جز برساخت چی نداری؟ من میگم ما اولا مبنا ان قائلیم جز برساخت چیزی داریم، حالا سر مصداقش بریم بحث کنیم. این بحث بعدی، یعنی من مبناش اول درست بکنم بگم امکان داره همچین مبنای امکان داره. حالا که همچین مبنای امکان دار شد، حالا بریم سر مصداقش بحث کنیم کدوم این هست کدوم نیست. اما تو اون فضا اصلا مبنای امکان نداره.
شما چیزی
که نگفتید،
شما صرفا برای اینکه فرار کنی از این
نسبی‌گرایی مثل اینکه فرار بکنی از این خب بله نه یه نکته دیگه، نه یه نکته رو من جلسه قبل گفتم سه تا راه حل کلی در قبال این داریم، یه راه حل تفکیک این دوتاست. من خودم گفتم این جلسه قبل اشکالی خودم به نگردم، گفتم به نظر من این راه حل تا اینجا تمام نیست، بعد چیز دیگه اضافهش کنیم که الان میخوام برم اضافه کنم بهش. ولی میخوام بگم اول اسلوب راه حل رو بگیریم چیه، یعنی بدونیم اگر شما تونستی اعتباریات رو جدا کنی از حقایق، این جدا کردن بحث رو پیش میبره، ولی که شما جای دیگه اشکال بگیرید. خب نه دیگه، این بعدی ها اومدن گفتن این تفکیک اشتباه است. نکته من اینه، میگم این مسیر اشتباه رفتن بعدی ها، مسیری که بعدی ها رفتن مسیر بیراهیه. بعد هم مسیر علامه را داد، آیه متحیر خودش اومد مسیر علامه ادامه داد اما ادامه‌ای که شرح نداده به قول شما. یعنی اومد گفتش که آقا جون اگه ما تونستیم فطرت رو وارد کار بکنیم، فطرت رو پشتوانه اعتبارات بکنیم، نه اینکه اعتباریات اون میشه خودش فطرت. یعنی من باید اعتبار بکنم، از این دست من نرشه. آیه متحیری میگه آقا عالم انسانی کنش از من بخواد سر بزنه چاره‌ای نیست جز اعتبار کردن. اعتبارم اعتبار ماست، اما همین که میخوایم اعتبار کنیم، این اعتبار ریشه در امر عینی واقعی داره یا ریشه کاملا در محرک های غریزی داره؟ ریشه در محرک هایی که محرک غریزی هم که داریم میگیم، منظور که تنوع فرهنگی میاره، از اینجا به اونجا فهم میکنه، فردی شخصیه، اینو دلش بخواد اونو دلش بخواد، سلیقه‌ایه، منظور از غریزه این دیگه‌شه، یا نه یه امور جهان شمول که تو همه انسان مشترکه داره. یه نکته هم که من تازگی به بحث اضافه کردم اینم توی فضای این نکته علامه بخشید بگمش یه لحظه، این حالا چطور توضیح بدم کلیت دست بکنم، یه نکته خیلی مهم این است که من تا یکی دو سال قبل به تبع آیه مطهری علامه همه ادبیاتم ناظر به این وحدته بود. همین الان تو صحبتی که داشتم میگردم یه داشتم امر جهان شمول امر وحدت، یکی از اشتباهاتی که من به نظر ماها کردیم همه، یعنی از بزرگان تا ماها، این است که انقدر نگران کثرت گرایی بودیم یادمون رفت کثرت های واقعی را هم جدی بگیریم. یعنی آیا سوالم اینها، آیا در این حال که ببین تا اینجا ادبیات بحث من ناظر وحدت گرایی بودیم که معلومه درسته، آیا ما تکثر واقعی معتبر هم داریم یا نداریم؟ یا اگر تکثر داشتیم حتما تکثر ناشی از محرک های غریزی و چیزه؟ یعنی آیا ما تکثری که به فطرت برگرده تو افق انسان داریم یا نداریم؟ سوال معلومه؟ این من الان معتقدم که داریم و معتقدم که این حال دیگه بحث مفصل میخواد، معتقدم که زبان اون عرصه است که برای ما تکثر چیز میاره، تکثر واقعی میاره. شاهد سادهش هم فقط میگم اینا دیگه بحثش بمونه برای وقت دیگری، شاهد سادهش این است که ما اشتباه میکنیم اگه، یعنی در واقع تفاوت تلقی امثال آیت الله مصباح با تلقی امثال امام و آقا، که مثلا ما حکومت اسلامی داریم به عنوان یک قالب، یا نه ما جمهوری اسلامی داریم به تعبیر دیگه که الان این به ادامه و ادبیات این یکی حرفه که الان مطرح میشه. حالا آیه مصباح این جهت نقد نکرده، ولی علل قاده بری سراغش نقد میکنه به آقا که آیا ما باید دنبال الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشیم یا باید دنبال الگوی اسلامی پیشرفت باشیم. خیلی حرف مهمیه. شما چرا کلمه ایرانی رو کنار اسلامی اضافه کردی؟ اگر شما وحدت گرایی باید بگه الگوی اسلامی پیشرفت و همه جای جهان باید به این الگو عمل کنن. اما ما میفهمیم که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فرق میکنه با الگوی اسلامی لبنانی پیشرفت. یه لحظه بده من اول بحثم رو کاملش بکنم. کجا این فرقش بروز پیدا میکنه؟ اینا این بحثا اینا اسلامی تنها اینا استفاده کردم که خدا یه وحدتش میخوام اول من تاکید میکنم، من تو وحدتش هیچ بحثی ندارم، یعنی وحدت که حتما داریم. میخوام بگم آیا علاوه بر وحدت کثرت هم داریم؟ به قول این فلاسفه وحدت در این کثرت یا وحدت محض. نکتم اینه که شما آیه قرآن میفرماید و جعلناکم شعوبا و قبائل، ها یعنی این جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. به قول آیه چیز میگه آقا هدف اینه، نه این اکرمکم عند الله اتقاکم. ما قالا آیه اینجور شرح میگیم لتعارفوا، نه آقا لتعارفوا هم نیستا که بدانید، اصلا برخی تو ذهنشونی که بدانید که نه اصلا اون نیست، اون یه جمله تفسر است. میگه تکثر وحدت رو نفی نمیکنه، اما این تکثر ما تو عالم ما قرارش دادیم. خب ما این تکثر رو قرار دادیم، قبائل به چی برمیگرده؟ قبیله به نژاد برمیگرده، به خیشاوندی برمیگرده، به غریزه جنسی، به تحلیل شلری خشیاتونه دیگه، غریزه جنسی برمیگرده. شعوب به چی برمیگرده؟ ملل، به زبان برمیگرده. یعنی ما دو تا عنصر مهم داریم تو عالم که تکثر ایجاد میکنه. بعد حالا در وقت تون تون دارم میگم، میخوام این ابعاد مختلف هم گره بخوره. بعد من تا حالای بحثم همش هی زبان رو اومدم برای شما جلا دادم، حالا میخوام یه اشاره بکنم که آقا جون این غریزه جنسی هم باید ما جلا بدیمش. جلا بدیم یعنی چی؟ چی؟ آره ونی الان یکی چی بخواد جلا غریزه جنسی جلا بدن خدا بخیر کنه. باز شد. ببینید اون نکته هم اینه، این نکته هم از علامه میگم. علامه یه نکته تو المیزان میگه، یه جمله بیشتر نیست اما فوق‌العاده است. این جمله میگه که میفرماید که در داستان آدم و هوا تو المیزان همون جلد یک اون آیت آدم و خلقت آدم هست تا اونجا هست، میگه اگر ابداع سوءات، البته شک کردم تو سوره اعراف اینو گفته یا تو سوره بقره، اونو شک کردم چون جو یادش نداشت، میگه اگر ابداع سوءات در ارض رخ میداد غریزه جنسی انسان در حد حیوان باقی ماند. البته من نقل مضمون کردم، این رو حافظم نوشتم ولی جملهش اینه، پس باید در بهشت رخ میداد که فطرت حضور دارد و در محضر فطرت غریزه بودن غریزه افشا شود. ببینید این خیلی مهمه، داستان آدم ها، من حالا حرفو بسش بدم، اینو این جمله الان یه جمله بیشتر نیست، شعر هم نداره الان، خودم دارم شعرش میدم. یک من اون رو الان خیلی فکر کردم اون جمله. ببینید آیه خیلی آیه عجیبیه، میفرماید که یا چی؟ آره خیلی کتاب خوبیه، واقعا کتاب خوبیه، یعنی خود خدا گفتتش. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا مهم نیست برای بحث ما، من ها هایت و شیعتم رقدم. علامه روی ابداع سوات میگه، من این آوانه رو اینجا تطبیقش میدم، میگم علامه نکتهش اینه، میگه که چیه وقتی شیطان کرد میدون دیگه، فبدت لهم سوات ما و تفقای اخصفان علیه مهم ورق الجنه. لباس کار کرده اولیش چی بود؟ خیلی خیلی مهمه. شیطان چی میگه؟ میگه من هدفم این است که ینز انهما لباسه هما لا یفتنندکم، و شیطان کما یفتن ارائکم لیوری هما سواته هما. شیطان میگه من چیکار میکنم؟ میگه من میرم لباس شد، آیت هم سوره اعراف، اینجا شکرم این به سوره اعراف، تو اعراف میگه که من میرم لباس شد در میارم. آقا لباس در میاری؟ لباس در میاری؟ کار بد نکن. نه اینو میخوام بگم. ببینید اصلا ماهیت لباس گرما و سرما ثانویه، غریزیه. ما چرا لباس آوردیم تو افق غریزه تحلیلش میکنیم؟ لباسا یوریکم تقیکم الحر و یه چیز داریم هر چیز، ولی نکته این ثانویشه، این غریزیشه. فطرت لباس حیاست. یعنی چی؟ حالا من اینو اینجا میگم، علامه اینجا میگه، میگه اگر این ابداع سوعات تو افق بهش رخ نداده بود، افق بهش افقی است که اساسش بر فطرته، قوامش بر فطرته، فطرت فعاله. در محضر فطرت غریزه مکشوف میشه، فطرت به غریزه توجه میکنه و غریزه رو تو افق خودش هضم میکنه و میپوشونتش، نه سرکوب نمیکنه. حالا من این جمله حرف علامت بذاریم، من این یکی بگم ساده تره. ببینید نه فقط غریزه، خوردن تو ببین من تماش کنم، فطرت رو میپوشونت، نه بعدن رو میپوشونت، نه فطرت رو بعدن رو میپوشونت، نه غریزه رو. بدن برهنه رو فطرت شروع میکنه پوشوندن. بعد از اما ساعت بعد تفقه یخ سفانه علیه امام برق الجنه، این چه چیزی همون دکتر من همین دارم میگم دیگه. ببینید میخوام بگم که افق لباس پوشیدن افق بهشته، وقتی افق بهشته افق فطرته. برای همین اصل لباس پوشیدن پیده به شدت انسانیه نه غریزی. یعنی مسئله اصلی این انسان این نیستش که چون سرما و گرما اذیتش میکنه لباس داره. هی اون آدمی که توی جنگل پیداش کردن بی لباس بود، حیوان بود. انسانی که انسان است لباس داره. من از لباس برم سراغ این یکی ساده تره. زوجیت افقش تو بهش رقم خورد، زوجک. خوردن افقش تو بهش رقم خورد، مسکن افقش تو بهش رقم خورد. در همین تمام این پیدایی که تو افق حیوانات هست و غریزیه به شدت فرهنگیه، انقدر فرهنگیه که اگر یه عده میخوان همجنسگرایی بکنن میگن ازدواج همجنسگرایان، یه عده میخوان برن خلاف شرع رفتار کنن میگن ازدواج سفید. یعنی ازدواج انقدر تو فطرت ما ریشه داره که ما نمیتونیم مثل حیوانات غریزه جنسی اشباع کنیم. حتی اونجایی که بخوایم مثل حیوانات غریزه جنسیش بکنیم عنوان ازدواج بذاریم روش. اکل انقدر تو افق ما ریشه داره که ما نمیتونیم مثل حیوانات بریم غذا بخوریم. غذا خوردن یه پدیده به شدت فرهنگی، انقدر که شما توی تمایز فرهنگی برقرار کنید از نحوه غذا خوردن ها. یعنی فقط مسئله حلال و حرام نیست، حلال و حرام یه افق دینیه که داره اعتبارتو مدیریت میکنه، اما این حلال و حرام تو تمام جامعه وجود داره. هر جامعه بری اعتبار میکنن سر چی خوردن، چگونه خوردن، با چی خوردن. یعنی شما میفهمین که داره با چوب میخوره ژاپنیه، میخوام اینقدر عنصر فرهنگی داره. و مسکن انسان، مسکنش اصلا این که بگیم از گرما و سرما حفظمون کنه نیست، فقط خیلی کوچیکه. برای هیچ کدوم ماها که میخوایم بریم خونه انتخاب کنیم این عنصر رو در نظر نمیگیریم، مگر به آخرین عنصر نکنه سرما توش نفوذ کنه. وگرنه اگه شما خفات سرما گرمشی دیوار بزن برو توش زندگی کن. یعنی شما دقت کنید همین چیزایی که به شدت غریزی میگن کل زندگی ما رو گرفته، وقت ما رو گرفته، خوردنه و همسره و مسکن، نیازهای اولیه بشر که غربی‌ها دارن میگن. این نیازهای اولیه بشر نیازهای اولیه حیوان نیست به این معنا. حیوان این نیازش خیلی سریع داره جبران میشه، اصلا حیوان یه جور دیگه است. یعنی اینا نیازهای دراز مدت ما نه کدام مدت، همه حیوانات نیاز اینا رو کاملا کدام مدتی رفعش میکنن. اصلا افق تدبیر تو اینا موضوعیت پیدا نمیکنه، طریقیت محض داره. در که ما فقط این یه نکته علامه مطهری تو این مقدمه بر جهان بینیش میگه، خیلی نکته عالیه. میگه فعالیت‌ها رو دو دسته میکنیم، فعالیت التزازی، فعالیت تدبیری. این معادل میشه با غریزی و فطری. نمیگه هایشون، من دارم میگم. میگه فعالیت التزازی فعالیتی است که هدف اولیش لذت بردنه. فعالیت تدبیری فعالیتی است که اگرم دنبال لذت بردنه برنامه گذاشتنه. به تعبیر من اعتبارات خیلی توش پررنگه. شما ممکنه دلت بخواد، اصلا برای همین است که شما خوردن ما بیش از این که فعالیت التزازی باشه فعالیت تدبیریه. آخرش لذت ببری، اما تا لذت رو ببری ببین من این مثال تو همین جلسه رفتم مال دانشگاه بشینم مثالم اونجا هم زدم، گفتم ببینید فرق انسان حیوان این است که شما تو اوج گرسنگی باشی دیگه از گرسنگی داری میمیری، یه آهو بذارن جلوت مثل یه شیر نمیخوریش، حداقل یه کمی موهاشو میدی کنار، یعنی نمی شروع نمیکنه اینجا خوردن بعد تو دهنت ما رو بریزی بیرون. تونستم منظور برسونم؟ یعنی ما انقدر اصلا حالمون هم بخوره همون لحظه بخوایم اونجوری بخوریمش اینو. تونستم برسونم دکتر رو؟ یعنی ما اساسا خوردنمون پر از اعتباراته. بدون اعتبارات نمیتونیم بخوریم. اینقدر این خوردن این اعتبار حضور داره. تو مسکنمون، تو همسریمون، لباسمون مال انزلنا علیکم لباسن. بعد جالبه اونجا که میگه انزلنا علیکم لباسن، میگه یواری سوآتکم و ریشا، نمیگه و یحفظکم من الحر و البرد. ببینید یواری سوآتکم، یک مفهوم حیا، ریشا مفهوم زیبایی، و زیبایی که ما دو لباس داریم میگیم زیباییه که ماها همش تصرفیه. منظور من ببین طاووس زیباست اما زیباش تصرفی نیست. زیبایی حیوانات زیبایی های طبیعیه، اما زیبایی که ما تو لباس داریم فقط تصرفیه. حرف معلومه چی دارم میگم یا نه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم. تو نیم ساعت یا اولیم یا دوم میدونم، به سوم نرسیدم. من نتیجه این بود که توی تحلیل کنش من اینجا بعد نمیخوام ببین اینجا جدا کردم، گفتم دلیل قرآنی میارم دلیل عقلی میارم، الان اینجا میخوام بحث خودونو بگم دیگه، کار نره با غربیا. چه اعتراض داره میفته؟ اینا تحلیل کنش رو منحصر کردن تو افق غریزه، برای همین اعتباریات رو هم اگه واردش بشن اعتباریات مبتنی بر غریزه رو فقط شرح میدن. ما میگیم آقا جون تحلیل خود کنش ها، نه خود تحلیل اصل ذات. تحلیل کنش ها ریشه اصلش تو فطرته، ولی که تو غرایز هم هست. یعنی تحلیل شما درست اما یه ساعت های مهمی رو تو تحلیل انسان حذف کردید، برای شما تحلیلتون از جامع کفر هم دچار اشکاله. باید این عرصه ها رو تو تحلیل انسان جدی بگیریم. یعنی شما وقتی میری سراغ لباس، لباس نه باید تو تحلیلتون عنصر اصلش حفظ سرما و گرما باشه، عنصر اصلش باید عنصر فرهنگی باشه و همینجور سایر مفاهیم. خیلیش میتونه باشه اما فقط این نیست. تمام نکته من اینه. اینجا باید تئوری بدیم. نکته شبیه اینه که شما وقتی میری تو افق حیوان، تو زیست شناسی میری تو افق حیوان در قبال نبات، تمام رفتارهای نباتی رو دیگه ذیل حیوان میفهمی. دیگه این نبات هم تولید مثل داره، حیوان هم تولید مثل داره. اما سعی میکنی تولید مثل رو دیگه اصرار نداره حتما تو افق نباتی شرش بدی. با تو انسان همین دارم میگم. من دارم فعلا میگم آقا جون ما اگه میخوایم بریم سراغ بحث جامعه شناسی و بعد جامعه شناسی معرفت میخوام برم دیگه، ما تو این وادیا بریم حواسمون باشه در قبال انسان موضع ما اینه ها، این بدونید. حالا برید جلو. بله شدن همون
روز فرنگی در نمیاد که مثلا برای صرف گرما صرف سرما نیست، بله برای صرف این نیست، مطمئن مبتنی بر غریزه است که حالا مثلا 500 سال اومده.
خب میدونم این غریزه شو شرح بدید دیگه، نکته من غریزه اش کو حیا رو تو غریزه شرح بدید. حرف من اینه میگم این عناصری که داره شما، من گفتم زبان رو تو غریزه شرح بدید. این برساخت ای برساخت برساخت دوباره اشکال من پیش اومد دیگه. برساخت از کجای عالم وارد انسان شد؟ من دوباره دارم همین میگم، شما داره همه رو گفتم اینا غربی همه رو بردن تو برساخت، برساختم بردن تو غریزه. من نشیدم هم برساخت خود اصلش یه کار انسانیه، هم علاوه برساخت خود انسان هم یه چیزی داره. همون وقتی که این افق فطرت باز شد زمینه رو مهیا میکنه که اینجا رو ما بریم جلو. حالا من نمیخوام بگم شما انتظارش معلوم تئوری بگم تمام بشه، غربی 300 سال 400 سال هر سال چند روز داریم حرف میزنیم، حتما اش خلل داره، ولی فقط میخوام ذهن رو باز کنید. میگم تو فضای انسان شناسی ما این نکته ها رو داریم، لااقل بگیم معارف دینی مونه، با غربی هم کار نداریم. تو معارف دینی مون حرفا رو داریم، خب اینا رو داریم، بریم جلو ببینیم حالا با این چی میشه انسان شناسی کرد. بعد چی میشه جامعه شناسی کرد؟ ببین من استعاره اینه که نرم سراغ جامعه شناسی، اما روح داریم تجرد داریم اینا، یه حرفایی بزنم شما تو فضای جامعه شناسی بتونی بری جلو، بری حالا من میخوام جامعه رو بشناسم، انسان های مواجهم که علاوه بر غریزه فطرت هم دارن. یه نکته هم که من تو بحثم چند بار تاکید کردم دوباره دارم تاکید میکنم این است که کلمه فطرت تو ادبیات ما بار مثبتش خیلی زیاده، اما این افق فطرت است که اجازه میدهد منفی در حد منافق پیدا بشه. این خیلی مهمه ها. یعنی شما باید بدونید که یه ظرفیت عظیمی رو خدا تو انسان قرار داده که این ظرفیت قرار بود بشه خلیفه الله، اما این ظرفیت میتونه از شیطان بدتر در بیاد توشا. این انسان از شیطان بدتر، اولاک کل انعام بل هم ازل اولاک کل هجاره او اشد و قصوه، این اشد و قصوه کل بل هم ازل این تبیین داره. یعنی شما ببینید چه ثمره پیدا میکنه؟ یه ثمره خیلی کاربردی. آقا ما میتونیم تمام جریانات اجتماعی رو با منفعت طلبی شرح بدیم؟ میتونیم نزاع آمریکا و ایران رو فقط با منفعت طلبی شرح بدیم؟ یا نه گاهی وقت عنصر حسادت داره وارد کار میشه. میتونه شما سیاسیش بکنم آقای فلانی با آقا درگیره، مسئلهش فقط منفعت طلبیه یا مسئله دیگه رفته توافق حسادت؟ فقط نمیخوام حتما حسادت ها، ما شما میبینی آقا این آدم کاری داره میکنه، هیچ سودی نمی برای این دادم، منظورم معلومه که دیگه میگه این آدم هیچ سودی نمی برای این کارش، چه سودی برای تناسودش که اون آقا ضربه بخوره؟ خب این یه افقیه تو تحلیل روابط انسانی، اینو به کار بگیرید تو تحلیلاتون. حالا من فقط از باب مثال خواستم بگم، بگم اگه این افق باز بشه تحلیل جامعه شناسی ما، اون جلسه هم کلاس شما بود گفتم دیگه، گفتم چرا آقا میتونه تحلیل کنه جامعه رو برای جلو غربی نمیتونن، گفتم یا نگفتم چرا غربی نمیتونن ما رو تحلیل کنن؟ چون این افق رو نمیشناسن، خبر ندارن از این افق. ببین دوباره شهادت طلبی میشه براش عملیات داعش. آقا واقعا بین شهادت طلبی و عملیات انتحاری فرقی یا نه؟ خیلی مهمه اینا، فرق هست یا نیست؟ هر کی طرف ما بود شهادت طلبه، هر کی طرف اونا بود انتحاریه، این فعلا که ضابطمون این شده، اما این واقعا فرق نه، جدی دارم میگم فرق هست یا نیست؟ این اشتباهش کجاست؟ میخوام نکتهش کجاست؟ ببینید تمام نکتهش همینه، دعوای این دوتا افقه. ببینید دعوای این دوتا افقه، شما میدونید شهادت طلبا اولیاء الله هند، انتحاریا خرند، ببخشید منظور خب خیلی صریح بگم، یعنی این طرف، برای همین است که شما شهادت طلبی تو معنی عامش فقط اونی که کمرمند انتحاری منده نیستش، که شهادت طلبی اینه که آقای قاسم سلیمانی میره تو خط مقدمی که اونا میتونن رصدش کنن بزننش، این شهادت طلبیه دیگه. برای همین هیچ کدوم از سران داعش نمیان توی خط مقدم اینجوری، تا خبر میشه اول هلیکوپتر رو میاد اینا رو تخلیه میکنه. اما مال ما چیه؟ مال ما این میره تو ببینید نخبگان فکری ما شهادت طلبند، اما اونا احمقاشون شاد، یعنی افق غریزه است، انسان رو دهت غریزه نگه میدارند، دهت غریزه نگه سرش کلا میذارن. برای این عملت انتحاری نمیتونه تو عالم اثر عملت استشهادی بذاره، اثر تخریبی داره ها، ولی اثر عینی نداره. اینا میخوام بگم تحلیل اجتماعی ها، اینا تحلیل ماورایی نیست. یعنی میخوام یعنی شما که یه آقای تو این کشور هست رو عملیات استشهادی حساب باز میکنه، با عملیات استشهادی جهان رو داره تغییر میده. خب غربی اومدن همین عملیات استشهادی ما رو کردن انتحاری همون کردن دیگه. این تونستن بکنن؟ نمیتونن بکنن. چرا نمیتونن بکنن؟ چون این ساعت انسان رو نشناختن، روی این ساعت نمیخوان سرمایه گذاری کنن، میخوان رو ساعت غریزه سرمایه گذاری کنن. خب تو ساعت غریزه سرمایه گذاری کردی، بیشتر از غریزه به جواب نمیده. تونستم برسونم این که من گفتم آقای تحلیل هایی داره اینا ندارن، منظورم صرف فراست المؤمن نیستا، این تحلیل اجتماعیه. آقا ببخشید اینجوری که من دارم میرم نمیرسم به بحث های خودم. خب بذارید من حالا برم سراغ بحث معرفت. چی؟ نه آخه یه عالمه نکته مونده، اینا فهم خوام تلنگر بزنم، هدف من توی بحث اینه یک کمی تلنگر بزنم به این ذهن‌ها، یک کمی ذهناتونو تکون بدم از این فضای غربی محض در بیام، ببینیم خیلی حرفای خودمونم داریم. خب چی؟ الان یکی از نکته‌هایی که میخوام برم سراغش همین بحث معرفته، یعنی فطرت و اعتباریات یه چند تا چالش مهم داره. چی؟ زخمی کردین؟ خب حالا دیگه کارات دیگه پارش میکنم، کلاس بعدی کیه؟ با کی دارید بعد از من؟ تفلک بنده گفتم اکشه دو جلسه دارم، یه جلسه وقتی داشتم لورده میکنم، حالا دو جلسه. خب ببینید میخوام برم سراغ معرفت. تو بحث معرفت ما یا واقعیت اولش بگم یا معرفت اولش بگم نمیدونم، معرفت همون میگم. اون اشکالی که گفتم آقای رایجی یادم میرسه، نه ببینم یادم میاد شمایی، ولی همینجوری افتضاح بساگم میخوام اسم. امروز آقای مخبری زنگ زد مشغول بود، هر چی فکر کردم اسم یه نفر دیگه یادم، کلی فکر کردم آقای شفیعی اسمش یادم میاد، کردم تو گوشیم ندارم شماش دیگه، هر چی فکر کردم یه اسم دیگه یادم بیاد تو این کلاس که من زنگ بزنم اینم ساعت 2 کلاس کنه یادم نمیاد. ها چه گروه داشت توی تلگرام دیگه موقع حواس این نکته نبود. نخواستم زنگ بزنم بالفعل جواب بگم، ولی تو گروه میدن تا کی کی جواب بده. آره یادم میاد. من چون زیاد دیروز من زنگ زدی گفتی مخبری ام، منم صحیح بهش کردم. اینا همش جز عناصری که موجب بشه یادم بمونه. یه روز دو روز میمونه. ها راست میگم، یعنی نهار هم داده. یادم رفته بود. یه نهاری شو دادید ما اونجا توی چیز. خودش نداد ولی تشکیلات. خب ببینید. راست میگه. اشکال وارد. ها؟ آره خوبه. نیه یکی از دوستان بگیره ما. اون وعده سر خرمنه. خودت هم میدونی. میتونم من بگم موافقم. ولی اگه دوستان یکی میخواد زحمت بکشه بوفه بگیره چیزی بیاره من قبوله. مشکل نیست. میدم دیگه شما برو بگیر من حساب میکنم با شما. چی؟ چقدر الان بدم به شما؟
من وعده سر
خرمنه. خب من میسی چی کاش بکنی کار چه؟ نه خب من کارتم پوره بدم من میسی چی کاش بمونه تادو اون ریخته هن چیزه. نه اگه دوستان برای من حساب میکنم دوستان یکی اگه خواست بره بگیره. ببینید تو فضای معرفت اون اشکالی که شما گفتید به نظرم مهمه. آیا بین حقیقت و اعتبار تونستن تمایز برقرار کنن؟ نه. این بحث من دغدغه اون بحثو داره که آیا ما میتونیم واقعا بین حقیقت و اعتبار تفکیک کنیم؟ آیا صرف اینکه گفتیم اینا برساخته از نتیجه‌ش که اونا برساخته نیست؟ مخصوصا کجا مهمه؟ تو معقول ثانی فلسفی. تو معقول ثانی البته تو اون یکی هم هستا. ببینید توی معقولای اولی اشکالی که من تو بحثو مطرح کردم این بودش که آقا جون زبان به من میگه این دیواره. یادتون هست دیگه اشکال رو. این که معقول اولیش بود که حالا تو خیلی به نظر استاد است. شو بری سراغ معقول ثانی. تو معقول ثانی که ما به ازای اینجوری هم ندارید. آیا زبان داره رقم میزنه؟ این برای همین است که خود علامه تعبیر اعتباریات رو در مورد معقول اول معقول ثانی هم بکنیم برای منتها آقای متحری تو شعرش میگه که آقا اعتبار دو معنی داره. اعتبار بالمعنى العام، اعتبار بالمعنى الاخص. منتها در این حال که حرف آقای متحری درسته واقعا بین این دو تا فرقه، اما سوال این است که اعتبار بالمعنى العام مطابق دارد یا ندارد؟ اگه مطابق ندارد و تصرف ذهن منه، این تصرف چی رو شما شعرش میدید؟ اینجا گفتم فضاهایی که مشکل تو فضای معرفت شناسی در کشیده میشه. خب من فقط برای اینکه ذهن شما رو آشفته کنم یک کمی نکته هایی درباره فضای معرفت میگم، حلم نمی کنم مسئله رو. بخواییم والا واقعیت رو اول بگم ساده تره. وقتمون هم کمه، نمیدونم اول معرفت بگم یا واقعیت رو. ببینید ما چند تا مفهوم داریم تو فضای فلسفیمون. اینا عمدش مندرآوردی یه چیزایی که میگم شما میدونید همه جز اطلاعات عمومیتون هست، اما خیلیش دوباره تاکید میکنم مندرآوردیه. یعنی فعلا شما در حد فرضی اولیه نگاه کنید. نه هم بذارم تو سرش که خیلی تعبیرش نگیرید، چه جدی نگیرید خیلی. ببینید تو فضای ما یه چیز داریم به اسم علم حضوری، یه چیز دیگه داریم به اسم علم حصولی، یه افق دیگه داریم به اسم فضای زبان. من به نظر میاد تو این سه تا ما باید یه مقدار بحثو باز کنیم. تو فضای عادی میرم، تو فضای معرفت عادی منظور کار فلسفه خودمون، میگن که آقا ما بدیهیات داریم. بدیهیات چی اند که معرفت قطعی اند؟ بدیهیات قطعا علم حصولی اند، درسته؟ اصلا چون گزارن دیگه، تصور تصدیق، تصدیق مقسمش علم حصولیه. اما این علم حصولیه که مستقیم از علم حضوری گرفته شده، واسطه نخورده. من قبلا با این مسئله حل میکردم بحثو، میگفتم آقا جان خب ما حالا در مقابل برساختگرا چی میگیم؟ میگیم ما بدیهیات داریم چرا؟ چون موقع علم که علم حضوری داریم و یه جایی که مستقیم از علم حضوری علم اصولی میسازیم اونجا میشه گزاره قطعی. منتها اون بحثی که بعداً برای من پیدا شد این است که وقتی که از علم حضوری میخوایم علم اصولی بسازیم چه چیزی داره رخ میده؟ یعنی آیا ورود این علم اصولی ساحت ذهنه؟ این ساحت نفس به کلیتشه؟ آیا انتقال از اینجا به اینجا یه انتقال خیلی ساده است یا کلی چیز داره رخ میده؟ از اینجا من رفتم سراغ مفهوم دیگری که این چهارگانه رو میذارم جلوتون. ببینید ما یه مصداق داریم، در ازای مصداق چی داریم؟ مفهوم. گفته بودم اینو؟ یه لفظ داریم، در ازای لفظ یه معنا داریم. آیا مسئله اینه که لفظ بر معنا یا مفهوم بر مصداق صدق میکنه؟ یعنی اینجوریه؟ یعنی آیا مفهوم و معنا یک حقیقته یا دو حقیقته؟ اگه یه حقیقت باشه مشکل حله و این تلقی ویتگنشتاین یکه، تلقی پوزیتیویست های منطقیه، بلکه اونا حتی اینم حذفش میکردن، تناظر یک به یک، بعدا پذیرفتن یه چیزی این وسط هست، یعنی تطابق هر لفظ با هر مصداق. اما یک کم که میشینیم روش فکر میکنیم اینم اینجور نیست. یعنی گویی این معناه با این مفهوم دو تا چیزه و بین اینا یه فاصله هست. چه جور فاصله هست؟ غالبا بحث‌های فلسفی وجود شناسی ما داره درباره اینجا حرف میزنه. بحث های زبان شناسی غالبا درباره اینجا حرف میزنه. من به نظرم میرسه بحث جامعه شناسی معرفت که بحث سنگینی شده داره درباره اینجا حرف میزنه. البته که درباره اینجا هر کدوم درباره اون یکی هم یه حرفایی میزنند، اما گیر بحث اینجاست که آیا وقتی یه چیزی رو بده، من همون مثال دیوار که گفتم پیادش کنم اینجا، یه چیزی میبینم، علم حضوری، به ادراک حضوری، یا مثلا دست میزنم بهش، بعد این میاد تو ذهن من، وقتی میاد تو ذهن من قالب پیدا میکنه، بهش میگم دیوار، همون که دیدم شد دیوار. ببین این مفهومه اونی بود که مصداق داشت، این که اومد تو ذهن من شد دیوار یا هنوز با دیوار فاصله داره. حرف معلومه چی دارم میگم؟ آخه یه مقدار بحثو پیچیده تر میکنه. این است که اگه دقت کنیم، این است که ما یه مصداق داریم، یه تو ادبه چیز طبیعی به معنی کلی طبیعی دارم میگم. ببین شما یه مثلا میز داری، یه کلی طبیعی میزو داری که میدونید اصل اون معرفت ما به کلی طبیعی تعلق میگیره، نه به این میز. این میزه که یه لحظه قبل و بعدش عوض شد، برگه جوهری، شما خود داری حرکت میکنی، معلومه دیگه حرفم. با حرکت جوهری همه اشیا دائما اصلا یک لحظه نمیمونن. ما به چیش علم پیدا میکنیم؟ به کلی طبیعی این، که کلی طبیعی این هست، اما کلی عقلی نیستا. من میگم طبیعت شی، منظورم کلی طبیعیه. ببینید شما در واقع یه مصداق دارید، یه کلی طبیعی این مصداق. بعد این طرف اون که خیلی ذهن رو اذیت میکنه این است که یه لفظ دارید، یه کلی طبیعی این ور، یعنی طبیعت لفظ. یعنی چی؟ من اینجا رو بگم، ساده ترین لفظای ما اسامی خاصه، یه کاملا شخص دیگه ها. تو اسامی خاص وقتی میگیم آقای رایجی، آقای رایجی یعنی چی؟ کدوم لفظای رایجی رو دارم میگم ها؟ لفظای خودش که اینجاست، خودش هم تطبیق خودش اینجاست، کلی طبیعی شما داریم میشناسیم ها، خودش این داره عوض میشه. حالا ما خب فعلا سر لفظ آقای رایجی، کدوم از اینا که میگم لفظ آقای رایجی این است؟ اولا و به ذات لفظ آقای رایجی که الان گفتم، لفظ آقای رایجی که یه دقیقه قبل گفتم، آقای رایجی که رو کتاب نوشته شده، آقای رایجی که باباش میگه، اصلا اسم کوچیکه چیه؟ محمد. وقتی میگیم محمد منظورمون اینه، کدوم محمد؟ محمدی که الان گفتم، محمدی که ایشون گفت، محمدی که باباش گفت اون موقع که خواستن اسمشو بذارن، یا کلی طبیعی محمد؟ محمد لفظ محمد، نه کلی طبیعی. منظور معلومه؟ ببینید پس در واقع اینجا بخوام خیلی دقیق بخوام بشم، ما در واقع این حرکت نیست، از کلی طبیعی لفظ میریم به سمت کلی طبیعی معنا، از کلی طبیعی مصداق بیاییم به سمت کلی طبیعی مفهوم. حالا آیا این کلی طبیعی مفهوم با کلی طبیعی معنا یکی یا نه؟ اون مثال سبز و آبی که میزنم اینجا واضح میکنه خودشو. یعنی گویی بین کلی طبیعی معنا با کلی طبیعی مفهوم فاصله هست. فهمید چی دارم میگم؟ خودم میفهمم چی دارم میگم. ها دارید میفهمید یا نه؟ معلومه یا نه؟ خب آیا تمام حرف جامعه شناس برساخت اینجاست؟ میگن آقا این شما خیلی بری جلو همت بکنی به این میرسی. چی داریم؟ این یکی رو داریم ما. با چی انتقال معرفت رخ میده؟ با معنا داره انتقال معرفت رخ میده. شما علم حضوریت به چی رسید؟ به مفهوم رسید. البته کلمه معنا و مفهوم من دارم الان به کار میبرم، ولی اون اشکالی که تو پس ذهن ایناست به نظرم اینه. پس اگر بین معنا و مفهوم فاصله است، تصرفات جوامع کجاست؟ این که یه مفهومی رو برای شما بکنن یه معنا، تبدیل شدن به ادراک شما به سبز یا آبی ناشی از جامعه شماست که جامعه شما ادراک اینجور میکنه. برای همین با این اشکال که گرفتم علم حضوری هم نمیتونه مشکل شما رو حل کنه تو معرفت شناسی. حالا میشه حلش کرد یا نه؟ میشه حل بکنی. چی؟ ها؟
سوال مفهوم می‌فهمی؟ سوال مفهوم رو
تبیین می‌کنی؟ یعنی چی؟ این نکته. خب بیان می‌کنی بعد تو قالب همون لفظ به معنای دیگه. خب می‌خوام آیا سنویتش دارم نشون میدم به شما. مشکل اینه که من یه تجربه‌ای دارم، من دارم که اون تجربه ها رو این شد، اون تجربه که اون سبز یا آبیه داشتن. نه اون مثال سبز و آبی برای مثال بحث من مهمتره. ببین من گفتم یه همون نه نه نکتم اینه، فیروزه ای یه چیزی داریم، فیروزه جلومون یه فیروزه ایه، این فیروزه ها رو یه تجربه داریم، این تجربه رو یه درکی داریم، این درک تو این بستر زبانی امروز ما کلمه آبی هست، تو بستر زمانی اون موقع کلمه سبزه، آبی نیست اصلا دیگه، سبزه. دو تا چیزه. بعد اون اشکالی که میگفتم بعدش که میاییم جلو کم کم این فیروزه با برگ درخت تو یک رده دستبندی میشه تو ذهن من رنگش، اما تو این یکی جامعه تو دو تا رده مختلف داره دستبندی میشه. بعد که داریم بحث میکنیم پیش بیریم، داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ همون واقع یا نه دو تا واقع مختلف؟ حرف من اینه دیگه. ببینید این یکی که یه لفظ سبز داره یه لفظ آبی داره، از این لفظ استفاده نمیکنه برای فیروزه ای، اونی که اینو نداره از این لفظ استفاده میکنه. بله نه نه تو همین ببینید شما الان یه دفعه شما رو آخه مشکل ما این بود که علم ما عمدش ناشی از انباشتم توی بستر اجتماعی بستر زمانی داره رخ میده. میخوام همین دارم میگم
فهم مراد غیر برساخت بودن. اینا میخوام یه کاری بکنم
که مفهوم یا تو ساعت معنا برساخت بشه.
من
هم
میگم شما تو جامعه درک کنید، مثلا
نه نکتم این است که وقتی که این میادش توی فضای گفتمانی قرار میگیره همونجا وقت نه نکتم نکته بحثم اینه وقتی که ببینید شما تو این جامعه همون موقع هم مثل جامعه روسیه که خودم مثال دادم، یه زمان جامعه روسیه این دوتا رو از هم جدا دارن، تو یکی جامعه از هم جدا ندارن، همین الان ما مشکل جهانیمون هست دیگه. تو این زبانه این کلمه با این بار معنایی معادل فارسیش که ما میذاریم اینجا، این یکی بار معنایی، بعد هی داریم با هم گفتگو هم میکنیم با هم حرف میزنیم، داره ارتباطاتی برقرار میشه. خلاصه واقعیت اونیست که من به چنگ آوردم یا اونیست که تو به چنگ آوردی یا اونیست که کسی دیگه به چنگ آورده. من حالا این مثاله چون توی این مثال میدونیم که اما اون این یکی تمایزش واضحه، مثال داره پیش میره. من مثال برای همین بردم تو جای خیلی عینی. حالا شما برید سراغ هر چی مفاهیم انتزاعی تر بشه، میگه دموکراسی، میگه آزادی، دیگه مسائلی که دیگه نمیتونی اینجوری ببینیش دیگه خیلی فاجعه میشه. من دعوا رو بردم تو جایی که داری میبینی، میگم حتی جایی که داری میبینی مشکل هست، چه رسد به جایی که نمیبینی و عمده مفاهیم ما اونجوریه دیگه. این حرفش این است که ببین تو اینجایی که داری میبینی هم برساخت میکنی. این آیا همین که ما الان میگیم آبی، همین الان که میگیم آبی، امکان نداره توی زبان دیگه بریم 5 تا رنگ باشه؟ خب اگه این امکان داشت، وقتی که الان من میگم که انگشتر من آبی بود، انگشتر فیروز من آبی بود و بعد تو حافظه تاریخی من موند این آبی، بعدن دارم آبی به کار میبرم، امکان نداره به چیزی رو فردا بگم که اونم آبی بود مثل انگشتر من، در حالی که اون تو اون یکی زمان مثلا یک اسم دیگری دارد. خب اون وقت پس من واقعیت رو شناختم یا من با برساختای خودم پیوند بین اشیا برقرار کردم. ببینید مهمترین کاری که زبان انجام میده مقوله بندیه. مقوله بندی عامل اصلی فهم اشیاه. خب مقوله رو ما داریم ببندیم.
آبی که من درک کردم، آبی که من بفهمم، آبی
نه دیگه، نه ببینید آبی من کلیه، این کلیه یه طیفی رو در بر گرفته، متواتی نیست. وقتی طیفی رو در بر گرفت، من دارم با یه دست مقوله بندی های عالم رو درک میکنم، اون یکی داره با دسته دیگر از مقوله بندی ها عالم رو درک میکنه. این مقوله بندی ها فهم ما رو از عالم داره متفاوت میکنه، برای همین همه چیز ما میشه مقوله بندی هایی که ما ساخته ایم. بله همین کلی طبیعی میاد اینجا، اصلا حرف این اصلا اینکه اومد تو معنا شد کلی طبیعیش بوده، خود لفظش اینم که اومد مفهوم شد کلی طبیعیش بود. ما دوتا کلی با هم داره درگیر میشه، بعد چون دوتا کلی، ببینید وقتی شما علت که این کلی طبیعی آوردم اینه، وقتی شما دوتا شخص داری تطبیقش خیلی راحته، وقتی دوتا کلی داری این کلیه همون کلیه است یا دوتا کلیه مختلفه؟ شما نهایتا یه کلی طبیعی درک کردی، از کجا معلوم این لفظ شما یه کلی طبیعی بود؟ البته این نکته‌ای که شما رو گفتید تو فضای پاسخ درسته، یعنی من مخالفت کنم تو فضای پاسخ، حالا من برم سراغ پاسخ، فعلا اول اشکالو مستقر بکنم تو فضای پاسخ نظر خود من این است که نه، حالا ایشون هم که رفتش که دو تا فضا داریم، یکی که ما این کلیه طبیعی رو درک می‌کنیم و تو این فضا داریم حرکت می‌کنیم، یعنی با همین مثال که بهشون زدم، وقتی که ما میگیم آبی، اون یکی میگه میگیم سبز، اون یکی میگه سبز و آبی، نفر سوم میاد میگه 5 تا رنگ، همچنان تو حوزه واقعمون مشترکه، یعنی همونجا میتونیم نزاع رو ختمش کنیم، ولی که بعدا تو فرهنگ دچار مشکل میشه، اما نزاع ختم شدنیه. از اون نکته مهمتر که به نظرم این توی فضای مفاهیم تجربی، اما مشکل اصلیمون که تو مفاهیم فلسفیه و مفاهیم انتزاعی یه راه حلی که فعلا من از این جای مفیدی استفاده کردم، بحثشون خودم در ازشون ساختم، این است که ما ضابطه بداهت چیه؟ ضابطه بداهت قدما رفتن سراغ اهمیت و ابسطیت و اینها که واقعا ضابطه گیرداریه. یه جای مفیدی ما یه نکته ضابطه بداهت میگفت، فعلا من به اون قائلم، ممکن فردا واسه نظر اون ضابطه اینه که یعنی بعد بگنیم سراغ کارکردهای ذهن، ذهن چگونه اشیا رو میشناسه، نقطه صفر ذهن تو شناسایی کجاست، این چه ضابطه بداهت. ایشون یه حرفی میزد، من به نظرم حرف فعلا تا حالا از این حرف قوی تر پیدا نکردم، برای دو جور آدم، یه وقتی که فعلا هیچی دیگه ده میگه، یه بار برهان مستقل ده. برهان مستقل اینجوری نداره، اما این حرف خیلی تو ذهن من قویه، این در ازای حرفای دیگه. اونم اینه که ضابطه ما ذهنمون اساسا از راه مقابل اشیا رو میشناسه، یعنی امری که مطلقاً بی مقابله باشه ادراک ذهنی ازش نداریم، به همین جهت هم است که از خدا ادراک ذهنی نداریم. ادراک ذهنی منظور معلومه که همون که از خدا نداریم. تو به ازدادها بل به اغیارها، این تقابل که دارم میگم، یعنی یه غیریتی، باید غیریت هم حتما وجه مشترک داره، خیلی مهمه، چون نمیتونه غیریت بدون هیچ وجه مشترک بذاری. همین که یه چیزی میگی اون یکی یه چیزی تو اینا مشترک بودین، بحث قشنگی داشتین، دستای مفیدی که اصلا تقابل ها، حتی تقابل نقیزه، این تقابل ها معنی مطلقش ایشون تعبیر کرد، میگفت دو تا لنگه یه بارن یا دو تا ساقه یه درخت، دو ساقه یک شاخه، دو شاخه یک ساقه، ببخشید فرقش معلومه، این دو تا لنگه بار، دو تا لنگه، این یه چیزه یه چیزه، هر چیزی میتونی کاملا مستقل هستم در ذهن بکنی، دو تا شاخه، دو تاش باید به این درخت وصل بشن تا بشن دو تا شاخه درخت. به نظر میاد واقعا تقابل ها همشون دو شاخه درختن، یعنی شما تا هر کدومو تو بستر اون یکی داری میفهمی. اگر اینجوری باشه، این دوباره طرف همشون من گرفتم که ما مفاهیممون دو دستن در یه تقسیم خیلی کلی، برخی مفاهیم تک مقابلی هن، برخی مفاهیم تک مقابلی نیستن. هر جا ما با مفهوم تک مقابلی مواجه شدیم به بدیهی میرسیم. ببینید چرا زوج و فرد اینقدر واضحه؟ چون تک مقابله. تک مقابلی معنیش این نیست که امتنا نقیز اینند. اینجا عدم ملکه هست مصداقش. اما شما زوج و در قبال فرد میفهمید. وجود و عدم، وجود و عدم تک مقابلند. ماهیت در مقابل این دوتا نیست. معناً تو بلحاظ ادراکی شما ادراک ماهیت رو یه شیء رو میگیری، وجود ماهیت رو هم جدا میکنی، ولی وقتی هست در مقابل نیسته.
ماهیت
مابیزه اینجوری نداره. یعنی مابیزه برای همین است که این بحثای درگیره پیش میاد. هر جا ما با مفاهیم تک مقابلی سر و کار داشتیم، چون این طبیعیش تک مقابلیه، تکثر بر نمیداره، اون مشکلات زبان ایجاد نمیشه. یعنی شما تو هر جامعه‌ای که وارد بشی، ببینید چرا تو رنگ سبز آبی قاطی میشد؟ چون رنگ سبز تک مقابلی نبود. چون مقابل‌های متعدد داشت، توی مقابل‌هاش فرهنگ‌ها تصرف می‌کنند. اینجا عرصه بدیهیاته. اینجا جاییست که شما میتونی تو تمام عرصه‌های فکری وارد بشی و نشون بدی حرف قطعیه. حرف مستقر داریم. هر جا ما با تک مقابلی داشتیم، زبان نمیتونه دوچار تشدد بکنه. یه مبناست. مبنای دومم که همین مبتنی بر بحثای چیز است، این است که ما اتحاد عاقل و معقول داریم. تو اتحاد عاقل و معقول این مفهوم واقعا درک شده. بله، اینجا این مقدار بدرفتیم که فرهنگ داره تصرف میکنه تو اینها، اما تصرفش تصرف تام نیست. یعنی مثلا بین سبز و آبی نمیتونه یه کلمه دیگه بذاره مثلا که قرمز مثلا. یعنی میفهمه که خلاصه این طیفه با قرمز فرق داره. معلوم شد حرفم؟ که این تو بحثی که با شما داشتیم رفتید اینجاست. تو فضای معرفت این دو تا نکته رو داشتم. ها؟ این بحث، فضای این بحثم عمدتا ناظر بدیهیات تصدیقی بود. یعنی اینجا ما داریم مفاهیم میسازیم که صدق رو تشخیص بدیم. صدقش چی میشه؟ صدقش این است که جایی که شما ببینید اشکالو برگردم، ما گفتیم بدیهی به علم حضوری ختم میشه. آخه این داره دعوای سنگینیه که همین جایی که داشتیم بحث میکردیم، آیا واقعا تصور تو علم و معرفت مقدمه یا تصدیق؟ اینم دعوای خیلی سنگینه. تلقی اولیه اینه که تصور، اما تا فکرشو بکنید تصدیقه. یعنی شما همین که میفهمید حکم میکنید. این نیست که بفهمید فقط صورت. همین که میگه آن دیوار، این همین که گفت دیوار، دیوار چیه؟ ها؟
تردد
هر دوش نیستی که تردد رتبی دارم، همون دارم میگم یه بار این است که ما اساساً تصدیق میفهمیم، تجزیهش میکنیم، میشه تصور. دو تا اونه که قائل به تصدیق، اونا توضیح دارن دیگه. یا نه، ما اول تصور میفهمیم، به هم میچسبونیم، میشه تصدیق. البته ها خب همونجا که تصدیق فهمیدی، تصدیق تو تجزیهش میکنی، میگی وجودش ماهیتشه. همین ببین شما میفهمی این هست، بعد میگی یه مفهومش وجودشه، یه مفهوم که میشه هست، یه مفهومش ماهیتشه. منتها این مناقشه هم داره، مناقشه هم بگم به نظر با این تاجای مفیدی بحثا مفصل داشتیم، به نظر میادش که هر دوتاشه. یعنی یه جایی تیه، جایی که شما از علم شروع میکنی تصدیق مقدمه، جایی که شما از جهل شروع میکنی تصور مقدمه. یعنی جایی که شما سوال داری یه ماهیتی هست، مثلا میگه آقا سیمرغ هست یا نیست؟ ببین سیمرغ رو درک کردی، تصدیق نکردی. به نظر میاد تو جایی که ما سوال شروع میکنیم تصور مقدمه. یعنی در واقع یه فرمول کلی نداره، لااقل به نظر میاد ما فعلا به چیزی نرسیدیم. خب بدیه، نه نکته این بود که اصلا ما بدیهی این کلی دارم که داریم، اصلش داریم از تصدیق میگیریم. یعنی تصدیق داریم میگیریم، تجزیهش میکنیم. میدونم درک زوجیت این بعدش تو ذهن ما میایم انتظار. ببین تو وجود عدم میگه که پیاد ساده تر میشه. ما اول وجود میفهمیم، عدم میفهمیم، یا اول ارتفاع نقیزه این میفهمیم؟ اینجوری بگم تو، یعنی گفتم اگه قائل باشیم اینها دو شاخه یک چیزن، یک ساقن، ما در واقع یک تصدیق میفهمیم این جمع نشدنی حال تذیهش میکنه تو ذهنم. ما امتناع تناقض ابده بدیهیاتمونه، امتناع تناقض رو میشکنیمش، میگه یه طرفش شد وجود، یه طرفش شد عدم. البته فعلا حرفم فقط در حد یه حرف اولیه صحبت، بیشتر روش فکر کنم. یعنی الان سوال کردی شما دارم همینجوری فعل بدای جواب میدم. من تو فقط همین سوالا هست دیگه، خواستید فکر کنید اینجا جاییه که میشه فکر کرد. نکته که حالا مهم بود این بود که توی این بحث معرفت این است که حرف این غربیا این بود که وقتی که ببینید اون دعوایی که تو دیل تا چیز شوتس و اینها طی شد این است که توی هوسر و بعد شد هوسر رفت سراغ زیست جهان، رفت سراغ زیست جهان، زیست جهان رو وقتی شوتس اومد اجتماعیش کرد از اول گفتش جامعه داره به تو زیست جهان میده، یادتونه؟ اما حرف این است که نه، ما یه ساحت علم حضوری داریم که علم حضوری همه میفهمیم که داریم میفهمیم ولو که نتونیم هیچی بگیم. اما جامعه چیکار میکنه؟ جامعه ما زبان میده، جامعه ما امکان انتقال معنا میده. خب این سمری خیلی مهمش دیروز همین چند روز پیش با آقای پارسانی بحث شدیدی شد بین ما و ایشون که من گفتم که آقا جان این خیلی مهمه، این تو فلسفه ما خیلی زبان دست کم میگیره، آقای پارسانی هم خیلی دست کم میگیره زبان رو، که اساسا زبان است که موجب میشود ما حتی فکر کنیم، فکر معنی انسانی نه وهم کنیم. ما فکر کردن کار زبانه. چرا؟ چون شما نمیتونی فکر کنی مگر اینکه با گزاره حرکت کنی. گزاره یعنی زبان، تصدیق. یعنی شما حتما با علم حضوری نمیتونی فکر کنید. این اونجایی که مرز ما با غربی هست این است که تو غربی علم حضوری منکرن. من منکر علم حضوری نیستم، اما این فرق ما. بنابراین من علم حضوری قبول دارم، اتحاد عقل معقول هم قبول دارم تو ساحت علم حضوری. اما از این اتحاد عقل و معقول میایم تو افق زبان. تو افق زبان امکان فکر کردن، فکر کردن یعنی استدلال کردن ها، نمیدونی توهم یا عادت اینا فرق. تو حیوانات عادت توهم و اینا رو داریم ما. چی؟ مفاهیم یعنی الفاظ ها. من استرانم تو مفاهیم الفاظش بود. آقای پارسان اینا میگن نه ما مفاهیم یعنی علم حضوری. اینا بین مفهوم و علم حضوریش فرقی نمیذاره و معانی. اصلا شما تو ادبیات های پارسانی صحبت کنید باش آقای پارسانی این معانیش کاملا روینه. یعنی اتحاد عقل و معقول. من کلمه معنا رو گذاشتم تو ادبیات های پارسانی ببینید بحثشو. چون که معانی همون چیزه مال محصول اتحاد عقل و معقوله. توی بحث من معانی اونجاست که زبان وارد شه. یعنی شما اگه اتحاد عقل و معقول شما مکاشفه بکنید، برید معانی رو متحد، حقایق باش متحد بشید، تا وقتی که تو ساحت زبان نیاریدش نشده ادیم توی باش استدلال کنید. حرفم باشه این بود، باید بکشید تو ساحت زبان به معنی تعین خاص و تو ساحت زبان فکر کرد. بعد یکی از بحث‌های خیلی جالب تو این فضا این است که آیا ما زبانی داریم که خود این زبان با واقع یکی باشه؟ یعنی زبان‌ها کاملا در عرض همند یا در طول همند؟ ظاهر خیلی از روایات این است که ظاهرا زبان عربی اینجور چیزیه. این زبان عربی بیان خود واقع، یعنی اینجاست که دیگه این چیزه. البته زبان عربی که داریم میگیم عربی که علاقات نزد ائمه و اینا هست، نه عربی که الان دست همه ما پره. یعنی عربی مثلا قرآنی، عربی چیز، نه عربی آشفته اینجوری، عربی مبین حال بقول برخی. که این عربی با عربی خیلی نسبت جدی داره ها، که این که لغت اهل الجنه عربی، این لغت اهل الجنه عربی یه قرارداد یا حکایت از متن واقعی داره میکنه، یه چیزی تو واقعیت هست که این عربیه شده چیز. توی روایت برید نگاه کنید، روایت عجیب غریبی داریم که میگه که همه وحی همه کتب آسمانی به زبان عربی بود، فرشته در گوش نبی زمانش به زبان او ترجمه میکرد. یعنی منشأ همه وحی ها عربیه، لغت اهل جنه عربیه، سوال جواب همه چی عربیه. این عربیه چه عربی است؟ این دوره چیز یه بندی خود استاد شیمی بود اومد میگفتش خیلی جالب بود که امام صادق علیه السلام به جابر ابن حیان میگه اگر میخوای در باب اشیاء تحقیق کنی با زبان عربی تحقیق کن. بعد این بندی خود اینا رو من نمیدونم، یه استاد شیمی بود مقالش هم دارم خواستی میدونم بهتون. بعد یه کتاب انگلیسی هم هست که در باب جابر ابن حیانه، کتاب بندی خود نوشتن ما خودم کار نکردیم، که اون این من خود اومد اونو داشت شرح داد. میگفت که ما دو تا سیستم شیمی در جهان داریم، یه سیستم شیمی چینی که الان اون تو جهان شایعه، یه سیستم شیمی اسلامی که شیمی اسلامی همون کیمیاگری بوده. اون کیمیاگری چی بوده؟ کیمیاگری علمی بوده که بین اشیاء زبان، الان شک کردم اعدادم بود یا نه، رابطه واقعی برقرار میکرده. تو زبان با اعداد ارتباط واقعی خیلی داره، حروف ابجد و اینا که میگن اونجاست. بعد ایشو شرح میداد که اصلا وقت بعد هم ببخشید، نکته مهمش اینه که کیمیاگری علمی بوده که ساختن رو تو انسان و اشیا تو یک راستا بدیده با اصلا اون رضا. منتها برخلاف اصلا تلقی داروینی که میبرتش این طرف، اون مثلا میبره اون طرف. یادتونه این داروین آخر همه رو داره توی افق غریزه و میره ماتریالیست، تو اینجا نه، همه رو میکشونه تو این افق معنا و روابط حقیقیه، روابط حقیقیه عرفانیه شهودیه کشفیه. چی؟ آها همین، اونو کاملا تو این فضا هست. برای همین اینها یه علومی بوده اند که با این علوم شما واقع رو که کشف میکنی، واقع شیمی با واقع انسانی تو یک افقه. همون شیمی رو دارم میگم. خب حالا من رمل و استرداد نمیدونم چی چیه، ولی این که و با اینها کار میکرده، یعنی پیش میبرده. ببینید طلا رو به مصر رو به طلا تبدیل میکرده، یعنی کار شیمیایی میکرده. و این جالبه دیگه، الان میزنه سر کیمیا، استاد گفتش که اصلا خود علم مدرن نشون داد که کیمیاگری درست بوده. الان هنوز کنده کیمیاگری فحشه دیگه تو فضای جیل، در حالی که پرونده امکان کیمیاگری علم مدرن باز کرد. کیمیاگری کی فحش بود؟ زمانی که اتم رو نشکن میدونستند، اما زمانی که اتم شکست و فهمیدن که الکترون و پروتونش کم و زیاد بشه اتم عوض میشه، یعنی کیمیاگری ممکنه. خب اگه کیمیاگری ممکنه، نکته اینه این علمه تو عالم طبیعت تصرف میتونه بکنه، کار میتونه بکنه، تکنولوژی درش در میاد. اما این تکنولوژی در میاد که با انسان سازگاره. اون بنده خدا میگفت، من نمیدونم، من فقط توضیحاتون رو دارم میگم، خواستید مقالهشو بهتون میدم، که اون تکنولوژی با انسان سازگاره، با یعنی فضای اقتضای انسانه. حالا نکته من چی شد رفتم سراغ این؟ آها، مخاطب اینو بگم که این بعد تو افق زبان بیاد، اما این حرفا معنیش که زبان فقط و فقط یه امر اجتماعی برساخت محض اینجوریه. من داشتم اینو گفتم، تو فضای ساخت نحویش که اونن فضیش دفاع کردن، تو فضای زبان عربی میان از متن واقعی دفاع میکنن، تو فضای اشتقاق کبیر میان از روابط واقعی بین زبانها با واقع دفاع میکنن. یعنی میخوام همین زبانی هم که ما الان داریم اینقدرش اعتباریه، به معنی اعتباری من برساخت متن، اینقدرم برساختش برساخت بی‌در و پیکر نیست. یعنی گویی این برساخته دوباره خودش داره تو واقعیت برساخت رخ میده. اگه خواستید دیگه این آخرین دومله میگم، خواستید فقط بهت اذیت بشید از باب مردم آزاری، ما بحث این اعتباریات و فلسفه جای مفیدی بحث مفصل داشتیم. من یه وبلاگ نوشتم، همه بحثا تقریر میکردم، میدونم ایشون داشتم تو وبلاگ، خواستید بهت بخونید. اونجا که بحثی خیلی سنگینی شد این است که آیا توی فضای اعتباریات این طبیعی، ما طبیعی خلق طبیعت داریم؟ خیلی بحث سنگینی شد. خلق طبیعت، ببینید خلق رو ما تو افق وجود میفهمیم. آیا این ما الفاظی رو خلق میکنیم؟ از این جهت شک نداریم که ما داریم اعتبار میکنیم، درسته؟ در حالی که الفاظ برش که تو اعتبار ملکیت و اینا شک نداریم، یه جایی ما داریم اعتبار میکنیم. از این جهت دیگه هم شک نداریم که وقتی اعتبار کردیم، اعتبار لوازم واقعی داره. تو فقه اصلا کارش همینه دیگه، لوازم ملکیت رو در بیاره. بعد بگه شما نمیتونی، ما از اولی که فقه بخونه که سوالی که مرتب برام مطرح بود، اینکه میگفتن آقا شارع نمیتونه اینجوری بکنه، یه چرا تو اصلا فقه بشه؟ چرا شارع نمیتونه؟ شارع اونه یا توی؟ بگو نه، این لازمه این اعتبار این است که اینجوری بکنه. گفتم این لازمه را کجا در اومد؟ شما گفتین این اعتباریه، اشکالا معلومه، در حالی که واقعا وقتی شما دلش میری دیدین لازمه واقعی دارد اعتبار. بعد این اگه لازمه واقعی داره، واقعیت داره نداره؟ این اون نکته است که من موقع گفتم رب العالمین، یعنی جهانهای بی نهایت جهان ممکن داریم و ما تو فضای جهان ممکن یکی رو برمی داریم میاریم جلو. این برداشت خود من. خب و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید ما یه جلسه دیگه مون، یه جلسه دیگه رو من انشاءالله میپردازم، یه مقداری شبیه اینها ذهن شما رو اذیت میکنم درباره دو تا کلمه واقعیت و جامعه، که حالا ما میگه واقعیت برساخته، حالا واقعیت چی بود؟ بعد حالا جامعه برساخته، حالا جامعه چی چیه؟ که به نظر من اونجا 5-6 تا معنا این دو کلمه داره، اونا رو بگیم وقتی خوب دیگه کاملا قاطی. خب بفرمایید.